عزیزان سلام میکنم به شما. میخوام بدونم که آیا تشنه و گشنه کلام خدا هستید؟
آمین.
آیا تشنه و گشنه کلام خدا هستید؟
آمین.
حالا شد. آمین. 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 ما دنبال خیلی فریاد زدن و اینها الزاما نیستیم، ولی این خیلی مهمه که با تمام وجودمون واقعا اینجا حاضر بشیم، خدایی رو پرستش و ستایش کنیم که زندگی تک تک ما رو عوض کرد، زندگی میلیون ها میلیون رو عوض کرده در طول قرن ها و در کار هیچ کاستی نیست. آزادی بیشماری آورده تو زندگی بسیاری، افسردگی رو تبدیل به امید کرده، عشق رو تبدیل به خنده و شادی کرده، زندگی شکست شده، ارتباطات فرو ریخته رو تبدیل کرده به بنا. پس ما امروز اون خدا رو ستایش رو پرستش میکنیم، خدایی که ساخته دست من و شما نیست، زاییده ذهن من و شما نیست، بلکه خداییه که از ازل بوده و من و شما رو خلق کرده و زنده و همکنون همینجا در کنار ما حضور داره، خدای زنده. پس این خدای زنده رو ما با تمام وجودمون باید ستایش و پرستش کنیم. عزیزان میخوام یه چیزی رو بگم. ما قبل اینکه پیغامی اصلا به پیغامم ربطی نداره، توی پرستش ها واقعا ملزم شدم این رو بگم، مدتیه با خودم کلنجار میرم اینو باید بگم یا نه. کلام خدا پرستش خدا رو وقتی توصیف میکنه، مثلا در مزمور ما میبینیم که داوود از پرستش خدا صحبت میکنه، فقط اون چیزی که تو زبان اصلی معنی میشه این نیست که ما فقط با زبان خدا رو ستایش پرستش سرود میکنیم. متاسفانه امروز که ما اومدیم توی یک جامعه غربی داریم واقعا اون پرستش و ستایشمون رو انجام میدیم، یه مقداری من خیلی موافقم که ما باید کنار ما این عزیزان باشن که ما رو کمک کنن، ولی یه چیزای خوبی ما داریم توی کالچرمون، اونا رو خواهشم این از دست ندید. تشویقم امروز برای شما اینه توی حیطه پرستش، ماها آدم ها انسان ایرانی ها اکتیو هستیم، یعنی با بدنمون میگن اگه اینجا میخوای بدونی ایرانی هست یه آهنگی رو پلی کن، اول نفری که دیدی افتاد به لرز، نه این یعنی ایرانی اونجا هستش. این خوبه و خدا رو با تمام وجودتون پرستش کنید، فقط زبان نباشه اینطوری وایستیم خداوند تو را می پرستم. این خوبه یه جایی، ولی همیشه این عادت نکنید. اجازه بدید اگر نمیگم الزامنم باز این کارا رو بکنید، ولی اگر بدنتون واقعا میخواد توی اون پرستش شریک باشه، اجازه بدید شریک باشه، بذارید اعضای بدن شما باهش شریک باشه، بذارید تمام وجود شما، تک تک سلولاتون خدا رو ستایش و پرستش کنه و فقط توی زبانتون نباشه. نمیگم الزاماً از فردا همه اینجا بیایم بپریم بالا پایین، نه اصلا صحبتم نیست، ولی اگر بدن شما میخواد در اون شوق، در اون شادی پرستش خدای زنده شریک شه، جلوش رو نگیرید، اصلا هیچ ایرادی نداره. همونطور که آرام بودن و ایستادن و حتی آروم خوندن هم هیچ ایرادی نداره، اگر تمام وجود شما اون لحظه ایه. میخوام بگم به یک روش فقط بسنده نکنید، اجازه بدید که تمام بدن شما در اون پرستش شریک باشه، تمام ذهنتون، تمام زبانتون. اما برگردیم به پس امیدم اینه که توی دو سرود انتها که پرستش میکنیم واقعا من همه رو یک شکل نبینم. مسیح ما رو اینجوری نیاورده کنار هم. از من یکی از افتخارات بزرگم اینه که توی کلیسایی دارم خدمت میکنم که استرالیایی زبان هست، فارسی زبان هست، ترک زبان هست، ارامنه هستن، پیر هست، جوون هست، و از شهرهای مختلف، نگرشهای مختلف، از دیدگاههای مختلف اینجا جمعن و این افتخار بزرگیه برای من و دوست ندارم همه شما توی یک چارچوب خدا رو پرستش کنید. واقعا اجازه بدید زیبایی بدن مسیح به این تفاوت بشه. پس امیدم اینه که تو دو سرود انتهایی یه مقداری متفاوت بشه و از این باندری‌های مقداری آزاد بشه. اما پیغام امروز عزیزان، وقتی صحبت از سلامت و سالم بودن میشه، معمولا اولین چیزی که به ذهن همه ما خطور میکنه برای سالم بودن، برای سلامت بودن، در کنار بهداشت شخصی، ورزش، استراحت، معمولا 4 تا فاکتور اصلی هستش که ما رو کمک میکنه برای اینکه سالم باشیم. آخریش تغذیه سالمه. تغذیه سالم امروز خیلی خیلی مهمه برای سالم بودن و سلامت زیست کردن. این مهم خب برای داشتن یک بدن فیت و سالم تأثیر مستقیم داره و شاید این تغذیه خوب و سالم داشتن زمانی فقط تنها نگرانی یک عده خاص از جامعه بود، مثل ورزشکارا، مثل هنرپیشه ها و غیره. اما امروز عموم مردم این مهم، یعنی تغذیه درست و سالم رو مورد توجه قرار دادن. چرا؟ ما توی صفحات مجازی، سمینارها، کنفرانس‌ها، پزشک‌ها، مفوق تخصص‌هایی داریم که فقط در زمینه تغذیه سالم دارن کمک می‌کنن. چرا؟ خب یه طرف یک طرف این مهم می‌تونه برای این همین داشتن یک بدن فیت و زیبا باشه، اما طرف دیگه که به نظر من خیلی بیشتر مردم روی این مهم تمرکز کردن، سلامتیه. سلامتی که از تغذیه سالم و درست تأمین میشه، سلامت جسم، و نه تنها برای خود اون شخص بلکه رفته رفته یک جامعه سالم داشتن. وبسایت سازمان سلامت امریکا توی قسمت تغذیه مناسب مقاله خودش رو اینطوری شروع میکنه، برام خیلی جالب: غذایی که هر روز برای خوردن انتخاب میکنید بر روی سلامت شما تأثیر خواهد داشت. برای اینکه امروز چطور هستید، فردا چطور خواهید بود و همچنین بر روی سلامت آینده شما. تیتر مقاله اصلا همینه: غذایی که امروز شما انتخاب میکنید روی سلامت امروز شما، فردا و آینده شما تأثیر گذاره. پس تغذیه مناسب یعنی انتخاب اینکه هر روز چه غذایی رو به بدن خودم برسونم خیلی مهم و حیاتی امروز و بر روی سلامتی جسم و حتی روان هم تأثیر گذاره. این چیزیه که امروز دیگه هیچ بحث و جدالی توی دنیا برش نیست و همه بر این واقفن، هیچ آرگیوی در موردش نیست. شما نمیتونید هر جور غذایی رو به بدن خودت بدی و انتظار داشته باشی که از سلامت برخوردار باشی. نمیتونی یک غذای چرب و چیلی رو، کله پاچه رو، یا یک خورشت مشتی رو کنار یک پرس برنج اعلا بذاری و بزنی بر بدن، هرچند ظاهرش خیلی خوب باشه، هرچند طعم بسیار عالی داشته باشه، ولی بعدم انتظار داشته باشی که در سلامت جسم باشی، فیت باشه بدنت و بتونی هلتی باشی. نمیتونی پروتئین رو به بدن خودت امروز نرسونی، بگی نه من پروتئین نمیخوام و بعد انتظار داشته باشی که حتما سلامت باشی. نمیتونی میوه و سبزیجات به بدن خودت نرسونی و بعد بگی خب نه من میخوام سالم باشم. نمیتونی آب نخوری یا آب کم بخوری و بعد بگی نه من میخوام یک بدن سالمی داشته باشم، جسمم فرش باشه. اینها همه با هم در ارتباطه. امروز تغذیه سالم یک بحث بزرگه توی دنیا. برای سلامت خودتون باید پس مراقب باشید که چی میخورید، باید مراقب باشید بدن خودتون رو چطور، چگونه، با چه چیزی خوراک میدید. اگه طالب یک بدن سالم و قوی هستید باید خوراک سالم تغذیه کنید. خب ممکنه سوال کنید الان خوراک سالم چیه؟ پاسخ به این سوال که خیلی هم مهمه دست من نیست. ما اینجا چند تا ورزشکار خیلی خوب داریم، بعد جلسه میتونید برید پیشون، اشکان عزیز هست، بچه های دیگه هستن، میتونید برید، وحید هست خدا رو شکر، میتونید برید پیششون و ازشون سوال کنید که یک تغذیه خوب چیه. من جوابشو ندارم، ولی این عزیزان خدا رو شکر ورزشکارای خوبی داریم توی این کلیسا و میتونید ازشون سوال کنید. اما سوالی رو که میخوام الان از خودتون بپرسید و من میتونم توی پاسخش به شما عزیزان کمک کنم اینه که روح ما چطور؟ برای سلامت روحم من چه کاری انجام میدم؟ چه گامی برمیدارم؟ روح خودم رو چطور خوراک میدم؟ غذای روح من چیه؟ از کجا میاد؟ و رژیم روحانی من چیه؟ این سوالی که من امروز به شما کمک میکنم که جواب بگیرید. همونطور که جسم ما عزیزان نیاز به خوراکی سالم داره تا بهتر عمل کنه و سالم و قوی باشه، روح ما هم نیاز داره که بهش توجه بشه، حتی بیشتر از جسم. چرا؟ چون جسم فانی است. جسم از بین خواهد رفت، این جسمی که ما درش الان هستیم، اما روح ما ماندگاره. خوراکی که امروز به روح ما میدیم، به روحمون میدیم، تا به ابد ماندگار و تاثیرگذار خواهد. پس چقدر بیشتر باید به خوراک روحمون امروز توجه کنیم تا سالم و قوی باشیم. همونطور که بدن سلامتش در گروه خوراکیه که میخوره، یکی از فاکتورها، روح ما هم سلامت و قوی بودنش در گروه خوراکیه که ما بهش میدیم. عزیزان، روح انسان هم همچون جسم او، هر خوراکی رو که بگیره نسبت به همون رشد خواهد کرد و درش حیات خواهد داشت. در واقع اون چیزی که شما به عنوان خوراک به روح خودتون میدید، گامیه که برای سلامت نگه داشتن روح خودتون برداشتید. هیچ کدوم از ما در انتها ممکنه حالا هر کدوم از اون مواردی رو که گفتم رو رعایت نکنیم، اما در نهایت وقتی فکر میکنیم میگیم خب این کارا رو نکنیم چون به سلامت جسممون ضرر میرسه، این غذا رو نخورم یا حداقل کمتر بخورم، یا یه جوری در کنارش چیزای دیگه ای بخورم که سلامت جسمم رو بهش بخوام توجه کنم. و امروز هر تصمیمی که برای خوراک دادن روحتون میگیرید عزیزان، همون گامیه که برای سلامت روحتون برمیدارید. همونطور که به غذای سالم نیاز داریم تا در عرصه جسم سالم باشیم، پس یک غذای سالم روحانی هم نیاز داریم تا در عرصه روح سالم و سلامت باشیم. خب در این باره مسیح چی میگه به ما؟ در این باره مسیح تو کلام میگه خوراک سالم روحانی که به ما حیات میبخشه کلام خداست. متی 4:4 میگه اگر جایی که مسیح رو وسوسه میکنه، اون وسوسه گر میاد و مسیح رو وسوسه میکنه، میگه اگر پسر خدایی به این سنگ ها بگو نان بشود. و پاسخ مسیح چیه؟ میگه نوشته شده است انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر میشود. پس میبینیم اون چیزی که به روح ما حیات میده، روح ما رو زنده نگه میداره، سالم نگه میداره، کلام خداست، بر طبق کلام مقدس. اگر روح خودمون رو با چیزی غیر از کلام خدا، عزیزان، هر چند زیبا باشه، هر چند به نظر پسندیده باشه، مثل لذت‌های آمیخته شده با گناه، درش لذت هست، هیچ کسی نمیتونه انکار کنه، در اون لحظه ای که شما میخوای وسوسه شی و اون گناه رو بکنی، آمیخته است با لذت که شما رو میکشه به سمت خودش، اینو هیچ کس نمیتونه انکار کنه. پس لذت هایی که آمیخته شده با گناه هست، سرگرمی هایی که به روی روح و روان شما اثر میذاره، فعالیت هایی که آمیخته شده با گناه هستن، یه سری از موزیک ها یا هر فعالیتی که ذهن و فکر شما رو وادار به تأمل و تفکر کنه و در نهایت گناه رو در زندگی شما گسترش بده، میتونه یکی از این خوراک های مسموم باشه، میتونه یکی از اون خوراک هایی باشه که شما نباید به روح خودت بدید. در واقع ممکنه هر کدوم از اینها تشنگی و اون گرسنگی که ابتدا از شما سوال کردم، آیا تشنه و گشنه کلام خدایی؟ و گفتید آمین. آیا روح شما گشنه و تشنه هست؟ و گفتید بله. با چی تشنگیشو رفع میکنیم؟ با چی این گرسنگی رو رفع میکنیم؟ این نکته یه که امروز میخوام با خودت از اینجا ببری بیرون. اگه با یکی از این مواردی بود که من گفتم، نیازه فکر کنی امروز، نیازه که کلام خدا رو میشنوی، ازش برگردی. چرا؟ چون همه ما اینو تجربه کردیم که تمامی اینها تشنگی و گرسنگی ما رو مقطعی ممکنه رفع کنه، اما در نهایت مثل همون غذای خوش رنگ و لعاب و چرب و چیلیه که بر روی سلامت ما در بلند مدت اثر سو میذاره و شما متوجه نمیشی. معمولا متوجه این امر نمیشی وقتی که داری غذای ناسالم رو میخوری، به مرور یه جایی میرسی میبینی سلامت جسمت به خطر افتاده، بعد میری دکتر میگه به خاطر غذای چربه، به خاطر فلان شکر زیاده، فلان. بعد میگه چرا من متوجه نشدم؟ چون خیلی یواش 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 در طی سالها کار کرد. غذای مسموم روحانی هم همینطوری، با با زیرکی شعریر میارتش توی زندگی. ذره 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 زرق و برقش هم خیلی زیاده و یه جایی به خودت میای میگی اه از لحاظ روحانی فوق‌العاده ضعیف شدی و ضربه خوردی. بعد میگی که این اتفاق افتاد، من که گناهی نکردم، من که کاری نکردم. نه، این مال امروز نیست، مال چندین ساله که شما خوراک روحانی سالم ندادی برودت. اول پتروس باب 2:1-3 این مهم رو خیلی خوب توضیح میده. میگه پس هر نوع کینه، هر گونه مکر، ریا، حسد و هر قسم بدگویی رو از خود برانید و همچون نوزادان مشتاق شیر خالص روحانی باشید تا به مدد آن برای نجات نمو کنید. اگر به راستی چشیده اید که خداوند مهربان است، اگر واقعا متوجه شدی که خدا نیکویه، اگر متوجه شدی خدا رحیمه، اگر متوجه شدی خدا مهربانه، اگر در زندگیت کاری کرده، مشتاق شیر روحانی باش مثل یک نوزاد. یک نوزاد وقتی که گشنش میشه معمولا، نمیدونم دیدید، این هی دهنش اینجوری باز میکنه، با دستش میخواد یه چیزی بگیره بکنه تو دهنش. بعد پدر و مادر خیلی مراقبن که هر چیزی رو نبره سمت دهنش، سریع متوجه میشن گشنشه و به شیر میدن. و امروز من و شما هم باید همینطور مشتاق باشیم برای کلام خدا و این چیزهایی که ابتدا خوندم، هر نوع کینه، هر گونه مکر، ریا، حسد، هر قسم بدگویی، اینها نتایج سوء همون غذاهای مسمومه. و پولس میگه، پتروس میگه اینها رو از خودتون دیگه امروز برانید، اینا دیگه مال شما نیست، شما باید شیر روحانی بخورید، غذای سالم بخورید تا در نجاتی که در مسیح است رشد کنید و نمو کنید. پس به خودی خود نمیشه، پس به خودی خود من رشد نمی کنم در ایمانم، به خودی خود نمیشینم. من مادر بزرگم یه مثالی میزد، میگفت بچه با آب دهنشم بزرگ میشه. نمیخواد خیلی نگران باشی، ولی اینجا کاربرد نداره، توی ایمان مسیحی این کاربرد نداره. به خودی خود شما نمیتونی بشینی حالا من رشد میکنم، من یه روزی یک ایماندار بالغ میشم. شما نیاز به خوراک داری، خوراک خالص، شیر خالص، نه هر چیزی، و اونجایی که شما رشد خواهی کرد. غذای روحانی سالم، غذای کامل یعنی چی؟ من معمولا با بچه‌هام سر غذا بعضی وقتا کشمکش بزرگی داریم. مثلا اگه جای شما خالی خورشت قیمه داشته باشیم که خیلی سالمه، روشنم انقدر روغن، بچه‌ها تمام دیدشون اینه که اون سیب زمینی که روش می‌ریزن کی سرخ میشه، بیان اونو بخورن. بعد سر سفره هم که میشینی، نمیدونم دیدید یا نه، شاید خودتونم همینطوری بودین، منم اینجوری بودم، سر سفره هم که میشی فقط به عشق سیب زمینی میشینی. بعد حالا هی من توضیح میدم که بابا جان این غذا خوب، سیب زمینیشو بخور، ولی در کنارش این خورش، این آب گوشت، اینها هم تو نیاز داره بدنت، بعد بخوری. کلن تمام غذا برای اونا خلاصه شده در اون سیب زمینی، اصلا چیز دیگه ای رو نمیبینی. چرا؟ چون دوست دارنش، چون ذائقه شون به سمت اونه، چون اون قسمتیه که مورد علاقه شونه و بقیهشو میخوان بزنن کنار. پس هی من اصرار میکنم که نه، همه غذا رو نیاز داری به صورت کامل برای رشدت، ولی اون فقط فکر میکنه اون سیب زمینی است غذا. و من به عنوان پدر میدونم که رشد نخواهد کرد بچه‌م اگه فقط با همون بخواد زندگی کنه. به همین شکل عزیزم، یک غذای سالم روحانی کامل یک سری آیات انگیزشی نیست، یک سری آیات همراه با محبت نیست، فقط یک سری تعالیم آمیخته تنها فقط با فیض نیست، همچنین اون ور قضیه تنها تأدیب نیست، تنها اصلاح نیست، تنها تربیت هم نیست. مهم این نیست که من چقدر کدومش رو دوست دارم، من فقط اون انگیزشی ها شدم، من فقط محبت خدا رو دوست دارم، من فقط یا اون طرف قضیه تأدیب خدا، فقط اصلاح خدا رو دوست دارم. مهم این نیست که کدومش به مزاج من خوش میاد، مهم اینه که غذای سالم روحانی کامل فارغ از علایق من همه اینها رو در کنار هم شامل میشه. دوم تیماتئوس که من خیلی این آیه رو میخونم، باب 3:16 میگه تمامی کتب مقدس، دوم تیموتئوس باب 3 آیه 16، تمامی کتاب مقدس الهام خداست و برای تعلیم، تأدیب، اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است تا مرد خدا به کمال برای هر کار نیکو تجهیز گردد. میگه کدوم قسمت های کلام؟ گفت انگیزشیاش فقط؟ گفت اونجایی که محبت داره؟ یا گفت فقط اونجا که اصلاح و تربیته؟ گفت همش، تمام کلام خدا الهام روح خداست، تمام کلام خدا. پس لطفاً برای سلامت خودتون، کلیسایی که در اون عضو هستید عزیزان، از تعالیم این دسته از افراد و کلیساها که تنها یه قسمتی از کلام خدا رو موعظه میکنن و تعلیم میدن برحذر باشید. این برای روح شما سالم نیست، چرا که فقط یه قسمتی از کلام خدا رو در میارم که مشتاق شنیدنن مردم، که خوشاینده براشون، که دوست دارن، که بهشون انگیزش میده، ولی یک سری قسمت هاش رو ازش رد میشم، میگم نه اینا مال ما نیست. خودم میخوام مطالعه کنم، میرسم به آیاتی که میگه آقا باید توبه کنی، نه این مال من نیست، برم جلوتر، فیض خدا عظیم است و تو را میبخشد، این مال من بود، همینه. فیض بدون توبه، بدون اعتراف گناه، مگر اصلا در کجای کلام خدا این امکان پذیره؟ پس میخوام بگم که این برای سلامتتون خوب نیست. همچنین دوم تیموتئوس باب 4 آیه 3 رو میخونم که هدی جان قرائت کرد، میگه زیرا زمانی خواهد آمد، پولس داره به تیموتئوس میگه زمانی خواهد آمد که مردم به تعلیم صحیح گوش فرا نخواهند داد، بلکه بنا به میل خیش معلمان بسیار گرد خود خواهند آورد تا آنچه را که گوشهایشان طالب شنیدن آن است، نه آنچه که خدا میخواهد، نه آنچه که باید بشنون که برای تعلیم و تربیت و اصلاحشونه، آنچه که گوشهایشان طالب شنیدن آن است از آن بشنون و از گوش فرا دادن به حقیقت رویگردان شده به سوی افسانه ها منحرف خواهند شد. یک پیغامیه برای ما امروز وقتی این آیات رو میخونیم که خیلی خودمون هوشیار کنیم، که بیدار بشیم. با هر بادی و هر تعلیمی و هر چیزی عزیزان رشد نمی کنیم، به هر سمتی نریم. این مسئله مهمیه، چون ممکنه منحرف بشیم از مسیح. هر چیزی که به گوش من فقط خوش اومد، اون نمیتونه که کلام خدا به کاملیت باشه. نمیگم نیست، اما نمیتونه که به کاملیت باشه. خب پس از کجا، چطور باید تغذیه روحانی بشم، چطور غذای سالم بگیرم؟ سه تا راه ده. قدم اول برای دریافت این غذای سالم روحانی و مهمترین اون اینه که هر عضو کلیسا، هر کدوم از شما عزیزان، خودتون به این منبع خوراک متصل بشید و همواره ازش تغذیه کنید. این اولین و مهمترین، درش هیچ خطایی نیست، توش هیچ گونه فسفودی پیدا نمی کنید که مضر باشه برای روحتون. این پس منبع تغذیه ماست و هر کدوم از شما عزیزان، هر کدوم از ما، خود من هم، وظیفه‌مونه قبل از هر چیزی به این منبع متصل بشیم، ازش تغذیه بشیم. قدم دوم شرکت در جلسات کلیساییه که توی هفته‌های گذشته در موردش صحبت کردیم، که وظیفه هر عضو کلیسا هست بر طبق کلام خدا که در این جلسات شرکت کنه. قدم سوم که امروز هم بسیار متداول شده، استفاده از اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، که هر کدومو توضیح میدم. قدم اول که گفتم، برای قدم اول که خودتون رو به این منبع تغذیه وصل کنید، پیشنهاد من به شما اینه که یک رژیم روحانی متناسب با وضعیت خود شما، با وضعیت خودتون پیدا کنید. این خیلی مفید خواهد بود که اگر تا به امروز این رژیم رو نداشتید عزیزان، ما خدا رو شکر توی این کلیسا به غیر از ورزشکاران جسمانی خیلی خوب که میتونن رژیم بهتون بدن، ورزشکاران روحانی خوب هم داریم به لطف خدا، و میتونن شما رو کمک کنن که یک رژیم سالم روحانی متناسب با وضعیتتون داشته باشید. چرا این رو میگم؟ چرا به رژیم روحانی نیاز داریم؟ عبرانیان 5 رو میخونم، آیه 12، به راستی که پس از گذشت این همه وقت خود میبایست معلم باشید و با این حال نیاز دارید کسی اصول ابتدایی کلام خدا را دیگر بار از آغاز به شما بیاموزد. شما محتاج شیرید نه غذای سنگی. هر که شیرخوار است با تعالیم پارسایی چندان آشنا نیست، زیرا هنوز کودک است. اما غذای سنگین از آن بالغان است که با تمرین مداوم خود را تربیت کرده که خوب را از بد تشخیص دهند. پس ما میبینیم یک غذای سنگین در اینجا هست، یک غذای به شکل که حالا تمثیل میکنه شیر ازش نام میبره، غذای سبکتر که برای کسانی که ابتدای راه هستند. مثلا شما اگر هنوز تا به امروز کلام خدا رو نخوندی، من بهت پیشنهاد نمیدم که بریم مکاشفه رو بخونی یک زب. خب این متناسب با اون وضعیت شما نیست. بهتر اینه، یعنی خیلی عالیه که اگر بخونی، من اینو رد نمی کنم، ولی بهتر خواهد بود برای اینکه خودت روش کنی، برای اینکه درک بهتری داشته باشی، که اول یکی از اناجیل رو بخونی تا با مسیح آشنا بشی بیشتر، تا با تعالیم مسیح آشنا بشی و بعد رفته رفته برسی به اونجا. پس نیاز دارید به یک بهتر خواهد بود که یک کسی شما رو در این قسمت راهنمایی کنه. قدم دوم که گفتم شرکت در جلسات کلیسایی است. از اون خیلی مهم و ضروریه که شما ابتدا از شبان یا شبانان خودتون در کلیسایی که عضو هستید، کلیسای محلیتون خوراک بگیرید. چرا؟ این افراد کسایی هستن که خدا مقرر کرده توی کلیسا برای کمک به شما. چرا؟ چون از نیاز شما آگاه هستن، چون معمولاً زندگی شما رو تا حدی ازش آگاه هستن، قوت و ضعف رو میدونن، کاستی و مشکلات کلیسا و زندگی افراد کلیسا رو میدونن، میدونن افراد این کلیسا با چه مسائلی امروز دارن دست و پنجه نرم میکنن. مثلا اگر در کلیسای ایمانوئل من بخوام مثال بزنم، من میدونم که ما با یک فشار خیلی عظیمی، بیشتر اعضای کلیسای ایمانوئل دارن دست و پنجه نرم میکنن به خاطر نداشتن ویزاها، به خاطر ندیدن خانواده هاشون، به خاطر و و و و خیلی مسائل و مشکلات دیگه. پس این به من کمک میکنه که خوراکی رو که به این اعضا میدم خوراکی باشه متناسب با همین موضوع، حداقل هر از چند بار. پس اون شبان یا شبانان میتونن از این وضعیت با خبر باشن و شما رو خوراک بهتری بدن. اما شما هم یه وظیفه ای دارید اعضای کلیسا. این یعنی نه اینکه من برم کلیسا هر چی طرف گفت منم قبول کنم، نه، شما موظفی تا این افراد رو و تعالیمشون رو، رفتارشون رو، گفتارشون رو بر اساس کلام خدا محک بزنید. خیلی فکر میکنم کم پیش بیاد که کسی شبانی بیاد این رو به جماعتش بگه، ولی این خیلی خیلی مهمه، چون اگه نگیم از کلام خدا دور کردیم خودمون. مهمه که شما شبانت رو، معلمت رو بر اساس کلام خدا محک بزنید که آیا واقعا ایشون خوندگی خدا روشه؟ خوندگی خداوند یک قسمتش روی اون خوندگی که مستقیم خود فرد میشنوه، اینا رو قبلا توضیح دادیم مختصر می، یک قسمت بزرگش بر اساس کلام خدا در اعمال رسولان اینه که کلیسا تشخیص بده، کلیسا بگه بله ایشون این برای این خدمت خونده شده، ما میتونیم قبول کنیم. شبانان، مردم، یک تیم، حالا هر به هر شکلی که اسمشو بذاریم، خدمت اونها رو ببینیم خدمت سالم هست و خوراکی سالم به جماعت میدن بر اساس کلام یا بر اساس اون دیدگاه خودشونه. این مهم، بر اساس کلام خدا انجام میشه و وظیفه هر شخص کلیسای. چرا؟ چون ممکنه غذایی رو آنچنان تزیین کنی و پرزرق و برقش کنی که دشوار بشه متوجه شد که درون اون، باطن اون غذا چیه. آیا غذای روحانی سالمیه؟ این به شما بستگی داره. اگر میخواییم کلیسای سالمی داشته باشیم که در این قسمت گام بردارید، خودتون رو با این منبع تغذیه خوراک بدید و بعد بتونید حتی خادمینی که شما رو خدمت میکنن رو محک بزنید بر اساس این کلام خدا. یک کیکایی هست من اینجا دیدمش، حالا قبلا که حداقل تو ایران ندیدم، اگر میده خیلی دیزاین قشنگی داره، کولز میفروشه، روش رنگی یه گالم خاموش چاکلت و اینا، وقتی میای اینجوری هنوز، یعنی با کاغذ بذاری روش میره پایین کاغذه، توش هیچی نداره، همش چی بهش میگن، اسفنجیه، یعنی توش هیچ چیزی نداره. و برای من خیلی شباهت داره این تعالیم و این آموزه های توی متاسفانه کلیساها به یک همچین کیکایی که روش خیلی پر زرق و برقه، پر سرصدایه، پر زیباییه، پر از زرق و برقه، ولی وقتی یه مقداری رو کلام تأمل بیشتری میکنی میبینی چیزی از توی این نداره برات. و اینجا که باید فکر کنی. قدم سوم ما چی بود؟ برای دریافت غذای روحانی سالم رسانه‌های اجتماعی امروز هستند، مثل اینترنت، شبکه‌های تلویزیونی. عزیزان این نکته مهم اینجا رو خوب گوش کنید، با من همراه باشید. این راه سوم یکی از راحت‌ترین راه‌ها برای خوراک گرفتنه، چون ارزونه، هزینه‌ای برای شما نداره. شما نمیخواد ماشین تو ورداری، بنزین بسوزونی، از این ور اون ور شهر بیه توی کلیسا حالا بشینه. حتی میتونی سر از کارت هم نزنی، سر کارتی یا تو خونت یا هر جایی، خیلی ارزونه. گوشی در میاری، یک کلیک میکنی، شروع میشه گوشی. پس ارزونه، در دسترسه، نمیخواد بری بگردی دنبالش کجا کلیسا ایرانی حالا من پیدا کنم، حالا کجا برم از این سر شهر به اون سر شهر، حالا از سالم باشه نباشه، اینا هم کاوه گفتی که کار سخت شد. پس در دسترسه، توی خونه است، باز میزنی راحت. و با یک طیف وسیع برای هر سلیقه و دیدگاهی وجود داره. من از تریپ اصلا کافه خوشم نمیاد، ولی تو اینترنت میتونم اون کسی که مورد علاقه من رو پیدا کنم. من از لحن گفتارش، از تون صداش خوشم نمیاد، ولی تو توی اینترنت انقدر هست که من بالاخره یکیشون با سلیقه من همخونی داشته باشم. من با دیدگاه‌های کافه خوشم نمیاد، چون میگه کل کتاب مقدس. من دوست دارم نه بیشتر الان امید بشنوم، بیشتر انگیزش بشنوم، و باز کلیک میکنم تو اینترنت دیدگاه های مختلف هست. اما پس میتونه خیلی مفید باشه، خیلی میتونه مفید باشه، اما همونقدر و بیشتر از اون میتونه خطرناک باشه عزیزم. چرا؟ چون امروز هر شخصی که میخواد میتونه یه گوشی هم دستش بگیره، یعنی اون ور قضیه حالا میخوام بررسی کنم، یه گوشی همراه ساده دستش بگیره، یک ویدئویی تهیه کنه، بذاره در فضای مجازی و میلیون ها نفر ببیننش. حالا معمولا شما نمیدونید که این شخص از کجا میاد، تفکرات اون چی کامل، به شخص یا اشخاص یا چه سازمانی پاسخگویه و وصله. این نکته مهمی است، خود این شخص به جای پاسخگو هست. تحت نظر چه کسی، از چه طریقی تعلیم گرفت، تعالیم خود این شخص از کجا آمده. معمولا اینا رو شما متوجه نمیشی دیگه. در بسیاری از مواقع شما نمیتونید تشخیص بدید که آیا نوشته یا مقاله‌ای که دارید میخونید، تعلیم ویدیویی که میبینید، یا اون فایل صوتی که گوش میدید، در وهله اول، اون قدم اول، بر اساس چه نیازی، در چه بستری، برای چه هدفی گفته شده یا نوشته شده. چون گفتم شبان یا واعظ کلام بر حسب نیاز جماعتش این کار، یعنی خدا ازش اینو میخواد. پس شما نمیدونی اون وهله اول توی اون کانگرگیشن، توی اون جماعتی که مخاطب اون معلم بودن، مخاطب اون واعظ بودن، چه اتفاقی افتاده. این رو هم پس معمولا ما نمیتونیم تشخیص بدیم. همچنین فردی که شما به پیغامش گوش میدید رو تا چند اندازه از نزدیک، عزیزان، رفتارش، شخصیتش، واکنش‌هاش رو در مواجهه با مسائل گوناگون بر اساس تعالیمی که میده میتونید بسنجید. چقدر این رو دیدید؟ چون شما بهش نزدیک نیستید. شما میدونید وقتی که از محبت صحبت میکنه، وقتی از بخشش صحبت میکنه، اولین نفری که بهش یک ضربه میزنه، میرنجونتش، آیا واقعا میتونه ببخش اون شخص رو؟ آیا واقعا میتونه محبتش کنه اون شخص رو؟ نمیدونید. خیلی سخت دونستنش، چون اون ور اینه. عزیزان کاوه تا زمانی که بالای منبره همه چیز رو خیلی قشنگ نشون بده. آدم فروتنی هست، محبت میتونه داشته باشه، نرم باشه، ملایم باشه، مهم این نیست. مهم اینه که من اومدم پایین و سرویس تموم شد چه کارم. آیا این تعلیمی که من دادم بالا رو خودم حداقل سعی به انجامش رو میکنم توی زندگی شخصی یا نه؟ فقط این بالایی، از اینجا که اومدم پایین قضیه تعطیله. فقط زمانی که اون ویدیو رو رکورد میکنم، اون فایل صوتی رو میگم، پای کامپیوتر اون مقاله رو مینویسم. پس این هم مسئله مهمیه. من مخالف گوش دادن با تعالیم یا موعظه دیگران در فضای مجازی هیچ زمان، کسایی که منو میشناسن، نبودم و نخواهم بود. خیلی خوبه اتفاقا، خیلی خوبه، اما باید خیلی خیلی محتاط باشید. حرف امروز هم اینه، چه کسی رو فالو میکنید؟ در چه صفحه های عضو هستید عزیزان؟ با چه کسانی در فضای مجازی دوستی میکنید؟ چه تعالیمی رو از چه اشخاصی گوش میدید؟ به یاد داشته باشید که تمام اینها پیرامون شما اون خوراک هایی هستن که موجوده. و اگر شما بیتوجهی کنید به این مواردی که گفتم، مثل کسی هستید که هر چیزی که بهش میدن با هر طعم، مزه، هر اثر سو داره میخوره، داره اینها رو میخوره و بعد انتظار داره سالم باشه. و این غیر ممکنه، غیر ممکنه. چند وقت پیش خواهری اومد پیش من، یک عزیزی اومد پیش من، توی گوشیش چیزی نشون داد، اینو سه‌شنبه هم گفتم تو بایبل استادی، گفت یک عزیزی رفته بود توی یک صفحه یه چیزی شیر کرده بود در مورد حالا کلیساها و اینها، کار به اینش ندارم، و بعد در انتها هم یه چند تا مورد انتقادی رو گفته بود که آره شبانان در کلیساها، شبانان همه رو، یعنی از اول تا آخر این کارا رو انجام میدن، فلان که از لحاظ مالی این فساد رو دارن، اینجوریان. حالا یه سری چیزا رو توضیح داد، من نمیخوام اینجا بگم، ولی میخوام مثال خوب و زنده ای هست. و بعد اومد به من نشون داد، گفت راستی خب این عزیز اصلا این شخصو که نیده بوده احتمالاً، این سفر رو این پیج رو حالا فالو میکرد، برای این میگم باید مراقب باشید حتی کیو به عنوان دوست داری، و این رو خونده بود و ذهنش درگیر شده بود با یه غذای مسموم، چون چه دروغ بود، به خاطر اینکه نمیگم اون عزیزی که اون پست رو گذاشته بود الزاما میخواسته دروغ بگه، ولی همه عزیزان نمیرن تحقیق کنن، همه نمیرن از 4 نفر سوال کنن آقا همچین چیزی هست بعد من بذارمش تو اینترنت. ممکنه مردم بنا به هر دلیل، بنا به شنیده هاشون حتی یه سری چیزایی رو شیر کنن بدون هیچ گونه تحقیق، و من و شما با دیدن اونها، با فالو کردن اونها، با تعلیم گرفتن از اونها، بدون اینکه خودمون بفهمیم داریم به روحمون خوراک میدیم و ما داریم ضعیف و ضعیف‌تر میشیم و بعد از این کلام دور میشیم و در آخر شکسته میشیم و از لحاظ روحی ضربه خورده. بعد میگیم چرا این اتفاق افتاد؟ به همین سادگی نسبت به شبانمون، نسبت به کلیسامون بی‌اعتماد میشیم، نسبت به کلام خدا بی‌اعتماد میشیم. چرا؟ چون خوراک دادیم به منزل. به همین سادگی، به همین سادگی. و به مرور بعد متوجه میشیم که چه اتفاقی افتاده. زمانی به خودمون میایم که میبینیم کار از کار گذشته، از لحاظ سلامتی روحانی یا خیلی ضعیف شدیم، شکسته شدیم، و در انتها کلیسامون هم اون سلامت روحانی رو نخواهد داشت، یا میبینیم که کلیسا حرکت کرده، بقیه قوی و تنومند شدن از لحاظ روحانی چون غذای سالم خوردن، اما من عقب موندم. و بعد برمیگردم بعد از چند سال میگم دیگه غریب اینجا باید، دیگه نمیتونم وارد بشم. پس خیلی مهمه که به این مسئله هم توجه کنید. در ضمن دوباره این سرتیتر این وبسایت رو براتون میخونم و با این تموم میکنم. غذایی که هر روز برای خوردن انتخاب میکنید بر روی سلامت شما تأثیر خواهد داشت. هر روز بر روی اینکه امروز چطور هستید، چطور خواهید بود فردا، و در آینده سلامت شما چطور خواهد. اگر طالب یک زندگی روحانی سالم، کلیسای سالم روحانی هستیم که تاپیک ما هست در این مدت، عزیزان نیازه که اولین قدممون این باشه که خوراک روحانی سالم بود، و من راهاشو سعی کردم که به شما توضیح بدم. هر خوراکی را از هر جایی به روحتون ندید، هوشیار و مراقب باشید، چون خیلی چیزا دیدنی هستن. اگر من جسمم آسیب ببینه قابل رویته، اما معمولا توی آسیب دیدگی روحانی زمان میبره تا من آگاه شم، و بعضی وقتا از خونریزی ممکن است با درد. پس مواظب این باشید که چه خوراک روحانی رو میگیرید. اجازه بدید با هم دعا کنیم. خداوند پدر آسمانی، تو نیکو هستی خداوند، تو عالی و بی نظیر هستی خداوند. کلام تو همچون عسل شیرینه خداوند، وقتی بر جانهای گشنه ما و وقتی بر روح تشنه و گشنه ما میشینه، و ما از تو سپاسگزاریم برای این غذای روحانی، برای کلام تو که روح ما رو کمک میکنه تا رشد پیدا کنه نمو کنه و به قامت مسیح برسه، به کاملیت مسیح برسه. خداوند امروز دعا میکنم که اگر تا به امروز از این حقیقت که در کلام تو دور بودیم و نادانسته خداوند هر خوراک روحانی رو اجازه میدادیم که وارد بشه به ما و روح ما از اون تغذیه کنه، ما رو ببخشید خداوند. و امروز دعا میکنم که با مددی که تو میدی مسیح جان بتونیم تشخیص بدیم و بتونیم اون غذای روحانی مناسب، سالم و کامل رو به روح خودمون بدیم تا در تو هر روز و هر روز و هر روز بیشتر رشد کنیم. به نام عیسی مسیح، آمین.